در هر صورت هر موضوعی که مرتبط با فضای مجازی بشه سعی میکنیم که تحت کنترل و رصد داشته باشیم. لذا کافینت ها هم از جنبه موضوعات مربوط به فضای مجازی و امنیت کاربرا به صورت دوره‌ای کنترل میشن از طرف همکاران ما.
بله.
و همچنین همکارانمون در پلیس اماکن به صورت نوبه‌ای بازدید میشه مواردی که نیاز به تذکر داره یا تخلفاتی که اگر داشته باشن یا موضوعات امنیتی که رعایت نمیشه رو گوشزد میکنیم و تحت نظارت و کنترل داریم.
متشکرم از شما جناب سعید کاظمی. آرزوی موفقیت داریم. خدا قوت میگیم و با شما خداحافظی میکنیم. جناب سعیدی سپاسگزارم. متشکرم. جناب سعیدی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. ساعت 8 صبح.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح و گفتگو، میخواستم بگم اوقات فراغت بهترین فرصت برای پرورش روح و فکر و جسم همه فرزندان عزیزمونه. لذا میطلبه که دستگاه‌های مربوط کشور از قبل برنامه‌ریزی‌های منسجم بتونن برنامه‌هایی رو در خوره این عزیزانمون با توجه به فرهنگ ها و ارزش ها و معیار هایی که در جامعه ما حاکم هست برنامه ریزی کنن. با تشکر، حسینی هستم از تهران.
رسیدیم به بخش تماس ها و پیام های شما. ازتون خواسته بودیم که ما باید بفرمایید که درباره اوقات فراغتتون چه برنامه ای دارید و اصلا نظرتون رو در این خصوص بفرمایید. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، در اون پیامک میفرستید. پیامک اول از آقای سید علی پوردستان از تهران، 935-66-93. برای اوقات فراغت امسال برنامه دارم که همراه دوستانم در اردوهای جهادی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده شرکت کنم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به برنامه صبح و گفتگو و مخاطبان عزیز این برنامه. عرض شود که اوقات فراغت خب به هر حال یکی از مسائل مهم تو زندگی انسان ها و میتونه به ویژه جوان ها و نوجوان ها رو تشکیل میده و اگر برنامه مشخصی برای این در واقع اوقات فراغتی که داریم نداشته باشیم و نتونیم ازش مفید استفاده بکنیم، به هر حال ممکنه مثلا سایر جنبه‌های زندگیمونم تحت شعاع قرار بده و نتونیم به یه نتیجه برسیم. بهترین برنامه ریزی با کیفیت ترین برنامه ریزی هستش. بایدن
نیما مشرقی از اصفهان، 913-5132 اینطور برامون پیامک فرستادن: من با برنامه‌ریزی پدرم برای تابستان امسال حداقل 2 سفر رو در نظر گرفتم. از آقای مشرقی و همه شما که برای ما پیامک فرستادید سپاسگزاریم. ممنونم که با ما تماس گرفتید، نظرات خودتون رو اعلام کردید. اما می‌خوایم درباره اوقات فراغت و همین موضوع صحبت کنیم با جناب آقای امیر حسین آل اسحاق، مدیر کل محترم طرح‌های ملی و فراگیر معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر جناب آل اسحاق.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان محترمتون هم بخیر باشه.
متشکرم از شما. ایام تابستان نزدیک هست، میخوایم درباره اوقات فراغت تابستانی صحبت کنیم. به ما بفرمایید که اصولا این برنامه باید مبتنی بر چی باشه؟ اگر از خود حضرت عالی بپرسیم که چه برنامه ای دارید، چه پاسخی دارید؟
عرض شود خدمت شما که طبیعتا اوقات فراغت اسمش روش هست. البته اوقات فراغت تابستانی خب بیشتر متوجه دانش آموزان و دانشجویان محسوب میشه. الان که خب بنده از اون موضوع فاصله گرفتم، ولی اگه خودم بخوام در اون فضا فرض بکنم، بخشیش طبیعتاً به استراحت و رفع خستگی خواهد گذشت، و البته اگر بخوام با تجربه الانم راجبش بحث بکنم، بخش جدیش رو به کسب مهارت خواهم گذروند حتما انشاءالله.
خب این نظر حضرت عالی فکر میکنم با خیلی از افرادی که به هر حال در حوزه میانسالی بزرگسالی هستن، یعنی جوانی رو پشت سر گذاشتن، فکر میکنم مشترک باشه، بچه اشتراک همه باشه، همه ما این رو اعلام میکنیم. برای اینکه این موضوع واقعا محقق بشه، جوان ما با طیب خاطر این موضوعی که مطمع نظر شماست رو اجرا کنه، چه نگاهی باید داشت، چه برنامه ریزی باید داشت به این موضوع که بتونیم جوان رو قانعش بکنیم با طیب خاطر با رضایت کامل بیاد سراغ این موضوعی که از تادی بهش فرمودید؟
البته دقت داشته باشیم که این نکته‌ای که من عرض کردم اساساً نافی موضوع نیست که در اوقات فراغت حتما باید استراحت کرد، حتما باید تفریح کرد.
شما فرمودید استراحت میکنن، ولی نگاه جدی به
منتهای مطلب، نکتهش اینه که با توجه به وسعت زمانی که هست در ایام تابستان، فرصتی برای آموزش هم وجود داره. مطمئن این آموزش رو که من عرض میکنم مهارت، طبیعتاً در سیستم آموزشی ما در شرایط فعلی کشور علم و دانش آموخته میشه به همه عزیزان، اما شرایط اشتغال در شرایط فعلی کشور داشتن مهارت‌های خاص رو ایجاب میکنه. این مهارت ها میتونه شامل مهارت های عمومی باشه، میتونه شامل مهارت تخصصی باشه. مهارت های تخصصی مثل مهارت های فنی، مثل مهارت های مختلف، حالا میتونه شامل این مهارت ها باشه. ببینید، واقعیت اینه که برای ورود به جامعه لازمه که جوان ما توانمند بشه، حتما فرصت و اوقات فراغت علاوه بر ارزشی که برای همه موضوعات تفریح و سرگرمی و غیره داره، فرصتیه برای کسب این مهارت‌ها. چون خیلی از زمانهای که در حوزه آموزش صرف میشه دیگه اینجا مورد نیاز اون حوزه نیست و میشه از این ظرفیت استفاده کرد. جوان عزیز ما، برادر من و خواهر من، باید اینو حتما در نظر داشته باشن که اگر بتونن این مهارت ها رو بیاموزن، با توانمندی خیلی بهتری وارد عرصه های مختلف اجتماع میشن انشالله.
با امید خدا. چقدر نزدیکیم به محقق شدن فرمایشاتون انشالله، یا فاصله داریم؟
از لحاظ ساختار اداری و مسئولیت‌هایی که به عهده خود
کشور، به لحاظ برنامه‌ریزی‌های کلانی که تو این حوزه وجود داره برای آینده کشور، جوانان کشور،
این سوال شما دو جنبه داره. یکی موضوعات متولیان و اوقات فراغت، یکی مخاطبینش. از موضوع مخاطبین علاقه و نیازش وجود داره، چه از سمت والدین، چه از سمت خود جوانان. اما در حوزه متولیان، خب طبیعتاً بعضی از موضوعات مثل زیر ساختاش، مثلا برنامه‌ریزیاش هنوز احتیاج به کار داره، ولی خب کشور داره به این سمت میره، ساختارها به این سمت داره میره که موضوع مثلا در حوزه مجموعه خود ما، موضوع اوقات فراغت مهارت محور داره به عنوان یک برنامه در چند استان به صورت جدی برای امسال اجرا میشه. خب یعنی مجموعه برنامه‌ای که شامل برای برنامه‌های تفریحی و فرهنگی در کنار آموزش مهارت‌های فنی حرفه‌ای به صورت یک مجموعه ارائه بشه. ولی خب هنوز خب زمان وجود داره و احتیاج برای برنامه‌ریزی بیشتر هست، احساس میشه.
سپاسگزارم از شما جناب الاسحاق، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی. حتما در برنامه آینده بیشتر جویا میشیم این موضوعات رو از حضرت عالی، به ویژه اینکه مسئولان آموزش پرورش هم گاهن گلایه میکنن که وزارت ورزش و جوانان اون بودجه‌ای که در حوزه فراغت هست و در اختیار آموزش پرورش قرار نمیدن. این رو باید با حضور حضرت عالی و مسئولان آموزش پرورش به بحث بنشینیم. سپاسگزارم، خداحافظی
میکنم. خیلی ممنون، متشکرم،
خدا نگهدارتون. ساعت 8:10. اما میخوایم درباره موضوع نقره داغ شدن عجیب مراکز اسقاط خودرو صحبت کنیم. جناب آقای گودرزی، ریاست محترم انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و رئیس کارگروه اسقاط خودرو اتحادیه صنایع بازیافت ایران، همینطور جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی‌فر، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب گودرزی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کردم، صبح عالی هم بخیر، صبح همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم بخیر باشه.
متشکرم از شما. جناب آقای صبحانی‌فر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
من در عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم از حضرت عالی. با اجازه شما با آقای گودرزی شروع میکنیم. آقای گودرزی خیلی کوتاه اصل خبر رو مرور کنیم. این داستان نقره داغ شدن چه عنوانی هست که انتخاب شده؟ چرا انتخاب شده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟
عرضم به حضور مبارکتون که از رکود کاری مراکز اسقاط بعید میدونم کسی با خبر نباشه، که به دلیل اینکه ما سبد مصرف گواهی رو در کشور فقط واردیم به واردات خودروهای خارجی که اون هم طبق سیاست‌های دولت وارداتش یه مدتی متوقف شد، به تبع اون امر اسقاط هم همینطور متوقف شد و مراکز اسقاط مقداری دچار رکود کاری شدن. از طرفی هم باید خودروسازهای داخلی در این قضیه ورود می‌کردن که متأسفانه مصوبه دولت رو اجرا نمی‌کنن و دولت هم نمی‌دونم حالا یا واقعاً خودش نمیتونه این قدرت رو نداره که مجاب بکنه خودروساز رو به قانون، یا این که چه سیاستی هست من دقیقا نمیدونم.
خب ما این رو از آقای دکتر صبحانی‌فر میپرسیم، شما پاسخ میفرمایید آقای دکتر صبحانی‌فر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که فرمودن بس اسقاط خود رو که در گذشته به ازای هر 7 خود روی که تولید میشد یک اسقاط انجام می شد، اخیراً هم ما در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم که به ازای هر 4 خودرو که تولید میشه یک خودرو اسقاط بشه و توسط خودروسازا، اما تامین اعتبارش هم از محل بهینه مصرف سوخت تامین بشه. ولی این امر به هر حال همینطوری که می‌فرمایند قدل بوده 600 جایگاه اسقاط خودرو هستش که به هر حال اینا هزینه زیادی کردن، پرسنل دارن و اینها الان انجام نمیگیره و به نوعی به تعطیلی کشیده شده و نقره داغ بودن اینها به نظر میسته که از همین جهت هستش که به هر حال این پایگاه ها داره به تعطیلی کشیده میشه.
خب باید چه کار کرد الان؟ حالا اینکه پیدا کنیم کی مقصر هست و تقصیر با کی هست فایده نداره، الان چه کار باید کرد؟ کی نظارتی شما نشون میده که شما باید به کی فشار بیارید؟
به هر حال باید دولت، سازمان بین‌المللی مصرف سوخت باید تامین اعتبار رو داشته باشه که بتونن خودروسازا این بر اساس قانونی که تصویب شده هر 4 خودرو یک خودرو اسقاط بشه، طبیعتاً باید تامین اعتبار بکنه که این اتفاق بیفته.
بله آقای دکتر، همین رو شما فرمودید درست هست، این که باید بشود و قانون چه گفته رو هم جناب آقای گودرزی هم فرمودن، اما نمیکنن. الان این 600 فرمودید 600 جایگاه هستن، این 600 جایگاه در حال از بین رفتن هست. شما حالا با آقای گودرزی هم خواهم پرسید چیزی از اینکه 5000 نفر بیکار شدن،
اینا به تعطیلی کشیده میشه، بلکه مشکلات عدیده زیادی داره که شما ماشینای به هر حال آلاینده رو زیاد میبینیم در خیابون.
5000 نفر میگن بیکار شدن.
بله به هر حال اینا مشکلاتی هستش که به وجود میاد. ازا بایستی به هر حال دولت تامین اعتبار بکنه از محل این بهینه‌سازی مصرف سوخت که بتونن به هر حال این اتفاق مجدد جاری بشه.
متشکرم آقای گودرزی. جناب دکتر صبحانی‌فر از کمیسیون صنایع معادن، مستقیما صحبت شما رو میشنوم. اگر نکته‌ای دارید، اگر صحبتی دارید، درخواستی دارید بفرمایید.
من ضمن عرض سلام خدمت ایشون و از اینکه خیلی صادقانه فرمودن مسائل و مشکلات صنف ما رو تشکر میکنم، ولی عرض من اینجاست که الان در حال حاضر جناب آقای صبحانی‌فر 80,000 گواهی اسقاط در سبد مراکز به صورت انباشت باقی مونده. اصلا مراکز اسقاط چنون وظیفه‌ای نداشتن که بخوان بیان از سرمایه شخصیشون برن خودروی فرسوده بخرن اسقاط بکنن و امروز وارد کننده با هر قیمتی دلش میخواد میاد اینا، حتی اگه قیمت مصوب برای این نذاشتن. اون طرف قضیه مالکین خودروهای فرسوده قشر ضعیف جامعه هستن، انگیزه برای این که ماشینهاشون رو بتونن تحویل بدن باید وجود داشته باشه. دولت اصلا خودش رو کنار کشیده، وارد این ماجرا نمیشه. 5000 نفر به طور مستقیم و یه چیزی در حدود 15000 نفر به طور غیر مستقیم با این صنعت داشتن کار میکردن و الان رکود کامل 95% تعطیلی داریم. ما 5% داریم کار میکنیم و این یه معضل برای کشور ما از نظر هوای پاک، از نظر بیرویه سوختی که این خودروهای فرسوده دارن استفاده میکنن و سوبسیدی که دولت میده، کشتارهای جادهی، ترافیک شهری، معضلهاییست که ما داریم.
سپاسگزارم جناب گودرزی، ممنونم از توضیحاتون و امیدواریم که اونچه که فرمودید مورد استفاده قرار بگیره برای تصمیم گیری های آینده. سپاسگزارم، خدافظی میکنیم با شما.
آقای
دکتر صبحانی‌فر، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتون، با شما خدافظی میکنیم. می‌خوایم به جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هم سر بزنیم. جناب آقای دکتر ابوالقاسم خداوردیلو، دبیر محترم بخش کسب و کارهای نوپا، 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. حالا می‌خوایم با شما درباره خروجی جشنواره ملی هنرهای دیجیتال صحبت کنیم که آنچه که ازش انتظار میرفت، خروجی هایی که براش متصور بودیم محقق تونستن بشن، تونستیم انتظاراتمون رو برآورده کنیم یا خیر جناب آقای دکتر؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در 11 جشنواره رسانه های دیجیتال با توجه به سابقه برگزاری 10 نمایشگاه رسانه های دیجیتال و جشنواره رسانه های دیجیتال و 2 جشنواره در واقع نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تغییر اکوسیستم کسب و کارهای حوزه دیجیتال روی کرده امسال در وزارت ارشاد تغییر کرد به سمت برگزاری نمایشگاه های بی تو بی که از فردا در قم افتتاح خواهد شد و جشنواره رسانه های دیجیتال که به شکل موضوعی محتوایی برگزار خواهد شد. این تغییر روی کردم به این دلیل بود که سابقا بر حسب قالب ارائه محتوا جشنواره داوری میشد، آثار میرسیدن و جریان تولید به این سمت سو میرفت. خب این یه نگاه آسیب شناسانه ای که تو این حوزه داشتن. پژوهشگرا به این نتیجه رسیدن که ما در حوزه تولید محتوا مستقر هستیم. یکی همکاران فنی، متخصصان رشته‌های فنی مثل علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، متخصصان شبکه و غیره فعالیت میکنن. یه تعدادم از متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی که محتوای فرهنگی رو تولید میکنن. تا به امروز تو 10 جشنواره قبلی عمدتاً به اصطلاح غلبه با اون ابعاد فنی ارائه محتوای دیجیتال بود. و این یه آسیب بود که مهمترین قوام و اولویت دار در حوزه فرهنگ محتوای فرهنگی است نه قالب. به همین دلیل جشنواره رویکردش عوض شد و محتوایی به اصطلاح تقسیم بندی شده که انشالله داره برگزار میشه و اختتامیه هم در اوایل به اصطلاح اواسط تیر ماه خواهد بود. تا الان 626 اثر در حوزه فقط بخش کسب و کارهای فرهنگی به جشنواره رسیده. یک رشد خیلی قابل توجهی رو ما داریم شاهدیم نسبت به سالهای گذشته. این محصولات عمدتا در سال 97 تولید شده و نسبت به سال 96 تقریبا رشد 80% شاهد هستیم تو این مسئله. به همین خاطر همت مسئولان رو بیشتر میطلبه که اقبال به سمت کسب و کارهای حوزه دیجیتال به این شدت رشد پیدا کرده. طبیعتا زحمات مسئولین هم بیشتر میشه که از باب حمایت و مسائلی که احیانا در فراروی توسعه کسب و کارشون باشه بیشتر اهمیت بشه. یکی از مشکلات در واقع اصلی که ما تو این حوزه داشتیم عدم توازن بین ابعاد فنی و محتوایی بود که در این جشنواره حداقل با آنالیز اولیه آثار به این نتیجه رسیدیم که جریان تولید به سمت بنای محتوا داره حرکت میکنه و این یکی از اهداف اصلی بود که ما بهش رسیدیم انشاءالله.
و درباره اون موضوعی که شما فرمودید، بحث محتوا و بحث قالب و قاب و قالب رو فرمودید، این تغییر نگاه میطلبه، درست عرض میکنم؟ این تغییر نگاه در جشنواره که ایجاد شد چطور میشه به جامعه، به سطح جامعه هم تسری پیدا کنه؟ اینکه ما سابقا فرمودید در بخشهای فنی حالا سرآمد بودیم و بخش فنی غالب بود، امروزه میبینیم که بخشهای جنبیش هم اومده، بخشهای حالا تخصصی فرهنگی هم اومده داره مطرح میشه، اینو چطور میشه به سطح جامعه تسری داد، این نگاه رو، تغییر نگاهی که در جشنواره به وجود اومده؟
معمولا بعد از برگزاری هر جشنواره یه دبیرخانه دائمی وجود داره که به شکل مرکز ارائه مشاوره برای تولیدات سطح فرهنگی در سطح کشور اقدام میکنه. از جمله همین دبیرخانه این جشنواره به عنوان جشنواره کسب و کارهای فرهنگی در طول سال اون دبیرخانه فعال هست و به تولید کنندگان و استارتاپ هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن مشاوره میده و در ضمن اون مشاوره ها این ابعاد رو برجسته میکنه. جامعه مصرفی ما عمدتا دنباله مصرف تولیداتی است که صورت گرفته. مستثمر قبل از تولید محصول یک نظرسنجی میشه، یک ذائقه سنجی در سراسر کشور اتفاق میفته تا یه شرکتی بیاد یه محصولی تولید میکنه. پس محصول تولید شده متناسب با ذائقه جامعه است. حالا در این محصولی که تولید شد و به جامعه عرضه شد، هر گونه نگاهی که به صورت کلی غالب نفر باشه طبیعتاً به سمت جامعه هم سرازیر خواهد شد. اینم عرض کنم خدمتتون، این که محتوا مهمتر از سایر ابعاد الان هست و اهمیت اولویتش بالاتر رفته، این برگرفته از نگاه خود جامعه هست. یعنی خود جامعه مسیر رو به این سمت برده. جشنواره فقط جریان سازی میکنه که تولید و توزیع محتوا در این اثر، در این قالب و در این مسیر یه ذره برجسته‌تر بشه.
شما متشکرم جناب دکتر خداوردی‌دو از توضیحاتتون، از همراهیتون با ما و با شما خداحافظی میکنیم.
یا علی، خدا
خدا نگهدارتون. یه برنامه دیگه هم در کنار شما به پایان رسید، اما امروز تازه شروع شده. انشالله روز خوبی داشته باشید. فردا راست 7 صبح در کنار شما خواهیم بود با یه صبح گفتگوی دیگه. روز روزگارتون خوش باشه و یادتون نره اوقات فراغت نیاز به برنامه ریزی داره. با یه برنامه ریزی درست بهترین لحظه ها رو میشه ساخت و داشت. اینطوری آینده مال ماست. خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار کشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون. بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم، بیا که خیلی وقت ده منو سپرده دست میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار گوشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون. بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم، بیا که خیلی وقت بده منو سپرده دست من. صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره سمون.